کلاس کفای استاد علی دوست 2/11/87 صفحه 191.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
لعنت الله على اعدائهم اجمعين.
میشه جایی این تمرین که شرط تکبیر صحت صلات احراز و طهاره به این در واقع منشه احراز و طهاره به اینه که آیا شرط فعلی صلات طهارت واقعیه فقط یا اما طهارت واقعیه و ظاهریه، یعنی این که شرط فعلی احراز و طهاره، احراز و طهاره یعنی همون شرط اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، تعبیر درسته؟ به این کنه فرق داره تو منشأ جداگانه داره.
من این رو در ثم انهوی که داریم اشاره میکنیم در درس این یه حدیثی میخوام بخونم، اگر اونجا اشکال حل نشد واسه خودم. به نظر ما این دوتا فرق میکنه، دو چیزه. حالا اونجا باز احساس کردی جواب داده نشد، اونجا ما رو معطل کرد. ببینید من میخوام یه حدیث بخونم بعدش اشکالات جواب بدم. قال الامام علی بن الحسین علیه الصلاه و السلام: ان لله عليك حقوقا محيطه بك في كل حركه او سکنت او منزلت نزلتها بعضها یا بعضها اکبر من بعض. ان لله عليك حقوقا. آدرس اگر میدم بعد نگاه کنید ان لله عليك حقوقا محيطه بك في كل حركه او سكنه او منزله نزلتها بعضها اكبر من بعض. امام سجاد علیه السلام میدانید که در سال 95 یا 94، حالا 12 محرم یا 18 محرم یا 25 محرم رحلت کردند. در این حدود 34-35 سال، چون فکر کنم این 94 یا 5ی که گفتن بر اساس اینکه تاریخ عاشورا رو سال 60 حساب کرده باشن، در تاریخ اطلاع داشته باشید یا اطلاع دارید، گاهی محرم رو اول حساب میکنن، گاهی ربیع رو. اینکه گاهی مثلا دیدید میگن محرم در سال عاشورا در سال 60، گاهی میگن 61. این اختلاف به خاطر این که ما شروع سال قمری رو دقیقاً چه موقعی حساب کنیم و اختلاف اینطور هست. حالا 34 سال 35 سال حضرت کارهای مختلفی انجام دادن، با اینکه درس بسته بود، فضا به شدت اختناق بود، ولی امام علیه السلام کارهای متعددی که حالا غیر از اون جهات معنوی امام که لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، در حساب عادیش هم هر کدوم از این کارها کار یک انسان موفق بود. حضرت شاگردان متعددی تربیت کرد، به کارهای اجتماعی با اینکه وضعیت خیلی بسته بود، رسیدن به حال فقرا، اصلاح امور اجتماعی، اون کمک هایی که حضرت شبانه و روزانه حالا یا بالمباشره یا به تسبیح انجام می دادن، کمک هایی که به فقرا می کردن در تاریخ مستوره. انشاء نامه ها و صحیفه ها که صحیفه های متعدد، من خودم تا 4 صحیفه شد دیدم از امام علیه السلام، گاهی تماس هایی داشتن حتی سیاسی با بعضی از شخصیت ها مثل عالم معروف دوران خودشون، میشه گفت همون حراست از پیام عاشورا که حضرت به اشکال مختلف در طول این مدت طولانی بعد از حادثه عاشورا که خب زیاد شنیدید و گفتند، چه در قالب روزه چه در قالب تاریخ، حتی بعدش امام سعی میکنند حادثه عاشورا در یادها بماند، تا جایی که در روایت آمده حضرت برای عزاداران سید الشهدا و زنان عزادار حضرت آشپزی میکردن، کمک میکردن، ظاهرش هم دخالت مستقیمه، یعنی کمک میکردن در این برنامه. خب این شاید مثلا بگیم خب مهمان داشتن حضرت، خب کمک مثلا خانمشون میکردن، خب اینا که عرف نبوده اون موقع، اینجور نبوده، تازه مهموناشون از خود همون زنهای خودشون بوده، ولی در عین حال هست که حضرت آشپزی میکرد و کمک میکرد. این یه پیامی توش هست که اون حادثه عاشورا یا اون چه که نقل میکنن که حضرت هر وقت میخواست آب بخوره گریه میکرد، اظهار ناراحتی، خب شاید این مقدار طبیعی باشه، بالاخره انسان یک پدری مثل سید الشهدا رو با لب تشنه، ولی یه مقدارش هم جنبه سمبولیک داره، سیاسی داره، که یاد عاشورا از بین نره و بماند. از جمله اقدامات حضرت که من این محور رو میخوام کمی چیز کنم، اون احادیث گرانمایه ای که مانده از امام علیه السلام و شیخ خوش سلیقه‌ای مثل ابن حرانی، شعبت ابن حرانی صاحب تحف العقول اومده اینها رو جمع کرده. باز در بین این احادیث منقول از امام، اون رسالت الحقوق که بعیده نشنیده باشید و آشنا نباشید، رساله حقوق امام سجاد که در طول تاریخ هم توضیحات زیادی پیرامونش داده شده، رساله ایش که هر اهل علمی، هر کسی که میخواد بگه من نسبتی با دین دارم و مثلا مبلغ دینم، شارح دینم، باید این رو بلد باشه و هم یاد بگیره، هم عمل کنه، هم به مردم دیگه. متاسفانه دوستان گاهی ما یا مثلا قبلا گفتم تبلیغ نمیریم یا کمتر با مردم در ارتباطیم، و اگرم هستیم گاهی به مطالبی اونها رو مشغول میکنیم که عظم از اونها بسیاره، و این خیلی مهمه که انسان بداند مردم رو باید به چی هدایت کنه و ارشاد کنه. این رسالت الحقوق، این دعاهایی که در صحیفه هست. ماها متاسفانه، من خودم عرض میکنم، حالا شما دوستان که انشاءالله توفیق دارید، واقعا محرومیم، یعنی گرفتاری ها کمتر میگذره که انسان برسد به اونها، یا اگرم یه وقتی کرد روش تأمل کنه، فکر کنه و از اون گوهر طلایی خدادادی اندیشه استفاده بکنه. یکی از چیزایی که تقریبا میشه گفت به هر کس، شیعه یا غیر شیعه، حتی غیر مسلمان، یعنی یک یهودی، یک مسیحی، یک مجوسی، وقتی که برخی از این فقرات صحیفه رو انسان عرضه میکنه، اصلا گویا مثلا برخورد کردن با یک بهشت، بهشتی که تا الان باور نمیکردن در دنیا همچون بهشتی وجود داره. این رساله هم از همون قبیله، این رساله حقوق از همون قبیله که امام شروع میکنن حقوق متقابل ها رو شمردن، حقوق خداوند بر انسان، حقوق امام بر مأموم، مأموم بر امام، مردم با مردم، تک تک اعضا و جواره، حقوق چشم، دست، پا، گوش و همینطور تا آخر. و بعد مطلب رو با یه چیزی تمام میکنم که اون خیلی شیرینه، که آخر کار زمان وقتی این حقوق رو مراعات کردی، در واقع با خدا معامله کردی. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ جَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَكْفِيَكَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تا آخر حدیث بعدا مراجعه کن که نتیجه میشه یک معامله با خدا، معامله‌ای که بحث ثمن المسما نیست که بگیم آقا این یا ثمن المسما، نه، ما سه رقم معامله داریم نه دو رقم. در فقه میگن یا ثمن المسماست یا ثمن المسما، ولی ما سه رقم معامله داریم، ثمن المسما عوض باشه، ثمن المسما عوض باشه، و هر چی داری بده، هر چی دارم میدم، اینم یه نوع معامله است، معامله حاتمی، حاتمی که هر چی داری بده، هر چی دارم میدم. معامله با خداوند اینجوری است که انسان هر چی داره بده و خدا هر چی داره به انسان میده، دیگه حدی نداره. این که بعضی از این نافهمای سفیه مثلا اهل سنت یا مقصره شیعه فرق نمی کنه، اینا گاهی به برخی از مقامات معصوم که می رسن تردید می کنن، نمی تونن هضمش کنن، اینها در واقع این نکته گیر دارن که معامله رو فکر می کنن ثمن المثل یا ثمن المسمى، ولی اگر معامله یکیش هم همینه، به قول قومی ها با هم تاخ می زنیم، جو می گن می گن، هر چی داری بده، هر چی دارم میگم. خب انسان هر چی داره بده، یعنی خود چه رها کنه، هر چی داره بده، فکر داره فکرشو بده، اندیشه داره اندیشهشو بده، پول داره پولشو بده، بدن داره بدنشو بده، هر چی داره، اعتماد یه سرمایه است بده. خب خداوند هم اون طرف میذاره در اختیارش، گرچه همین هم که ما داریم میدیم از اوه، اینا بحثی درش نیست، اینا شکی درش نیست، ولی حالا خود خداوند این بحث معامله رو خود خداوندی کلمه اجر و اجرت اینا رو خود خداوند تعبیر کرده، ما هم جرأت میکنیم، ولی الان جرأت نمیکردیم تعبیر کنیم. لهم اجر و هم نمیدونم از این حتی هوایی که خود خداوند گفته، ما میگیم ثمن و مسما و عوض و ذالک جزاؤهم بما عملوا، یا مثلا از این حرف. ولذا این خیلی قابل حله، خداوند تدفیر رو در اختیار کسی بذاره، خداوند به یک نفر عصمت کبرا بده، یعنی حساب رسه به این مقام، خداوند مقام سبحانی داره، قدوسی داره، این مقام رو به کسی بده، منتها همش به اذن الله، همه به اذن الله. فرق بین بذات و بالغیر، فرق بین جوهر و عرض، تازه کمی هم اون برتر از جوهر و عرض. مهم اینه دوستان، حالا رساله رو خودتون نگاه بکنید، مهم اینه که انسان باورش بیاد، باورش بیاد که سهم دیگران. گاهی عرض کردم، فکر کنم در کلاس هم گفته باشم، که ما فقط پول تو جیبمون سهم امام نیست، ما خودمونم سهم امام، وقتمونم سهم امام، فکرمونم سهم امام، اندیشمونم سهم امام. ولذا اگر غیر از آنچه که مرضی امامه راه دادیم، ما قاصدیم و قصد کردیم و تصرف در مال غیر کردیم به غیر اذنه، لا بتی به نفسه، لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه. میدونید بعضی ها همین مبنای فکرشون بود که قائل به براعت عقلی نبودن، قائل به احتیاط عقلی بودن. مرحوم آخون درست نقل نکرد این فکر رو. این احتیاطی ها، احتیاط عقلی، معتقدن که ما اصلا هممون سهم اللهیم، حق نداریم بدون احراز طیب نفس او تصرف کنیم در مال غیر. به هر حال مهم اینه دوستان انسان خودش رو بشناسه، حقوق رو بشناسه. در این آغاز سخن حضرت می‌فرمایند که خدا برای تو حقوقی داره که تو رو احاطه کرده و تو شدی سهم الله. حالا سهم امام من عرض کردم، به ذاتش باید بگیم سهم الله. سهم امام شدن ما بالعرضه، یعنی خداوند جعل کرده، خداوند اعتبار کرده، بلا ما سهم امام نبودیم، او جعل کرده ما سهم امام شدیم. اما دیگه سهم اللهش مجعول نیست، سهم اللهش واقعیه، خب ما شدیم سهم الله. وقتی که این حقوق رو باید شناخت، یکی از حقوق که امام می‌فرمایند اینه که ان لا فانک تعبده یا فانک تعبده ولا تشرک یا ولا تشرک به شیئا، به معنای حقیقیش ها، نه این که ما بت نپرستیم. میگن حق خدا اینی که او رو عبادت کنی و به هیچ وجه به او شرک نرسی. مهم من کلمه شیئنه، لا تشرک به شیئا، حالا مفعولون به باشه این شیئن یا جانشین مفعول مطلق باشه، هر کدام باشه، این مطلب رو میرسونه که ابدا شرک نرسی. در اون روایت هست که ما گاهی کار خیر میکنیم، کسی متوجه نمیشه، بعد دیگران متوجه میشن و نقل میکنن و ما خوشمون میاد، خب همونم همین هم شرک. به این معنا، به این معنا شرک لا تشرک بهی شیئا، یعنی گاهی انسان به درون خودش که مراجعه میکنه میبینه مثلا روی یک محاسبات مادی خداوند میفرماید عزت و ذلت دست ماست، اون میاد برای عزیز شدن و ذلیل شدن برنامه ریزی میکنه، اینم یه نوع شرک دیگه. در یه روایت امام صادق فرمودن اگر بگه لولا فلانون لحلکت، فرمودن این شرک، شرک به این معنا ها، نه شرک رساله ای که ما نیستیم، ما هیچ کدوم الحمدلله مشرک رساله ای نیستیم، ولذا نه نجسیم نباید همسرمون از اون جدا بشه، در قبرستان مسلمین هم دفنمون میکنن. اما این معنا که تو کلمه کلمه به قول امام فی کل حرکتن او سکنتن او منزلتن نزلتها، به این معنا در اون روایت حضرت همین میگه اگر فلان نبود من هلاک میشدم. عمر ابن عبدالحدید میگه نزدیک 70 مرتبه این جمله رو گفت، لولا علیون لهلک فلان. عثمان گفت، حتی معاویه من دیدم آدرس دادم در اون مقاله امام علی بسه حرف راستی زد و حرف منصفانه ای زد، ولی حرفش مشرکان است. و لذا تو اون جمله معروف و حدیث معروف حضرت رسول دقت کنید، وقتی میخواد حضرت امیر رو میخواستن حضرت امیر رو به یمن بفرستن، نگفتن لئن تهدیه رجله، اگر یه رجلی رو هدایت کنه، فهمیدن لئن یهدیه الله بکر رجله. این دو سه تعبیره، بگیم فلانی فلانی رو هدایت کرد، یا بگیم خداوند به دست فلانی مثلا از طریق فلانی فلانی رو هدایت کرد. از تعبیر دوم بکردن، یعنی ببینید تا این حد مثلا ما مقید باشیم در تعابیرمون. بدون تردید امام رضا علیه السلام شفا میدهد طبق اون اصلی که گفتم معامله، خدا واگذار میکنه. ولی یه دفعه میگیم امام رضا شفا داد، یه دفعه میگیم امام خدای متعال از طریق فلانی و به دست فلانی. خب میگم حتی تو این تعابیر انسان دقت بکنه تا مراحل آتش دید. و مهمم همون باور کردنه. من مثلا بحث اخلاقی رو معمولا سعی میکنم پرهیز کنم، کفایه رو میتونم راحت بگم، کفایه باور نمیخواد. آدم میگه بعدا میگه حالا من اینو گفتم، حالا میخواد شما که بسا خودم قبول ندارم. مثلا مخاطب رو میشه گفت، اما اینجا بحثا رو باید انسان وقتی میگه بالاخره تو تمام جزء وجودش پیاده کرده باشه که متاسفانه ما محروم از این جهت. اما در عین حال حالا در حال تذکر برای هم دیگه، من برای شما بگم، شما برای بنده بگید، برای هم دیگه بگید، تذکر و این نذکر را انشاءالله تنفعل مؤمنین. اگر دوستان یک مثلا تو این فرصت هاشون تعطیلی هاشون گاهی پیش میاد، حتی وقتای خوب، من نمیخوام میگم وقتای گوشه کنار رو به قول منظور پرت و اینا نه، این رساله رو مثلا با هم کار کنن، مباحثه کنن، فقراتش رو در بیارن و با احادیث دیگه، با روایات دیگه، حتی چه بسا اثر خیلی خوبی در آخر به وجود بیاد. این دوستانی که این ماهنامه رو هم چیز کردن میتونن حتی مثلا هر فقرهش رو، مثلا نه بحث تکراری کلیشه‌ایه، یعنی بحثی که مثلا گاهی مطلب نوی داشته باشه، خوبی داشته باشه، میتونن از این منبع لایتناها باید گفت استفاده کنن، برای اون برنامه‌شون هم قابل استفاده است. و مهمه اینه که انسان باورش بیاد، عمل کنه. حالا من خیلی خوب بیانم، خوبم بیان کنم، این یه مرحله است، خوبه، اما مهم اینه که انسان باورش بیاد. و گاهی ما دوستان این باور رو نمیبینیم، این مشکل اینه. تو کارامون که نگاه میکنیم میبینیم ما مشکل باور داریم. به هر حال امیدواریم خداوند بزرگ توفیق عمل به این مفاهیم رو عنایت کنه. من قبل از اینکه وارد بحث امروز بشم، این سوال دوستمون رو شاید سوال خیلی هاتونم باشه. حتی من اون پریوزم که میگفتم منتظر بودم کسی این سوال رو بکنه، دیگه کسی نکرد و من فراموش کردم. اونجا بحث شد که طهارت چیز بله چی بود اونجا؟ باید حکم باشه یا موضوع حکم باشه و قهرن احراز طهارت نه حکم است نه موضوع حکم، یا طهارت نه حکم است نه موضوع حکم. ببینید راجع به طهارت و غیر طهارت که حکم است یا نه یه بحثی که انشاءالله میرسیم، اتفاقا همین نزدیکی ها هم میرسیم. برخی معتقدن که ما اصلا احکام وضعیه نداریم، ولذا نه طهارت بلکه غیر طهارت هم که به اسم احکام وضعی معروف حکم شرعی نیست، اینا منتزع از تکلیف. مرحوم آخون تفصیل میده، میگه بعضی وقت بعضی از اون چی که ما احکام وضعیش میدونیم اصلا حکم نیست، ولی بعضی هاش نه هست. من یادم نیست، میرسیم انشاءالله. به نظرم میرسه طهارت رو از اون چیزایی حساب میکنه که میگه احکام وضعی، احکام مستقل نیست و اصلا منتظر از احکام تکلیفیه. یعنی شما چیزی به نام طهارت ندارید در شریعت، شما جواز ورود به نماز دارید، جواز طواف دارید، جواز مست قرآن دارید، اسم اینا رو میذارید چی؟ در واقع یک چیزی انتظار میکنید میگه طهارت. به نظرم از این قبیل. اینم یه نکته که حل در این مبنا. یه نکته دیگه هم ببینید، بعضی چیزها ممکنه حکم باشه ولی ما وقتی میخوایم استصحاب کنیم جنبه یه حکمیشو در نظر نداریم. یه دفعه شما میگید مثلا طهارت حکم مجعول است و شرط ما مثلا طهارته، یا خود طهارت استصحابش اثر داره، ولی اگر گفتید شرط از اول آنچه که جعل شده احراز طهارته، در فرضم طهارت حکم باشه طهارت مطرح نظر نیست. اگر یه جا مستصحب حکمم باشه ولی جنبه حکمیش مد نظر نباشه، مثل جایی میشه که چی؟ اصلا حکمی. دیروز اگر دقتید من عرض کردم ما نمیخواد مستصحب ما حکم باشه، نمیخواد مستصحب ما زی حکم باشه. گوش میکنید؟ ما مهم اینه که برامون اثر شرعی داشته باشه. این که دیروز گفتم خواستم بگم پس غیر حکم و غیر موضوعم میتونه مستحب باشه، حالا عکسش هم میگم، یعنی اگر یک جا حکم باشه یا موضوع زی حکم باشه ولی شما از اون جهت نمیخواد استصحاب کنه، هیچ فایده نداره دیگه. میخواد یعنی یه مثلا طهارت بگیم حکم، اصلا بگیم حکم، ولی اونی که برای شما مهمه احرازه، احراز طهارت به عنوان تمام موضوع، هیچی طهارت حکمن باشه استصحابش به درد شما نمیخوره. اینم یه جهتی که باید در نظر
بگیریم.
اگر شرط واقعی باشه و بخوام اثر رو طهارت واکنیم چرا؟ من اون نه که اون دیگه محفوظ من نیست، نه که حرف من رو در زیق قرار بده. نه اگر از اول بینید گفتیم ورود ما احرازه، من حال نمیخوام رو این مورد اشکال بگیرم، میخوام کلیشو بگیرم، میخوام اون اندیشه رو درست کنم که اگر یک جا ما خواستیم، بذار من مثال به اینجا نزدم، یه جا ما خواستیم حکم استصحاب کنیم ولی برای ما حکم مهم نیست، اون جنبه حکمیش مهم نیست، اون دیگه ما به درد ما نمیخوره، حکم باشه، موضوع ازی حکم باشه. مثل اینکه فرض کنید اون جنبه از طریق دیگه هم ثابت شده، معلوم شد. پس ما چی میخوایم؟ ببینید مستصحب نگید حکم باشه یا ازی حکم، بگید مستصحب باید اثر شرعی داشته باشه، همین دیگه. بلزا ما میگیم به درد میخوره، اون حرف دیروز ماست که لازم نیست حکم باشه یا موضوع ازی حکم. بحث سر اینه که اگر حالی چیز حکم بود، موضوع یا موضوع ازی حکم بود، ولی استصحاب شما از این جهت نیست، صرف این حکم بودن و موضوع ازی حکم بودن کفایت میکنه، نه. بس تمام موضوع میشه چی؟ مستقب دارای اثر باشه، اون هرچی میخواد باشه. اتاقی بدید حالا اون بیشتر تحمل کفایه نیست. مع وضوح استلزام ذالک لأن یکون المجدی بعد الانکشاف هو ذاک الاستصحابه لطهارته و الا لما کانت الاعادت و نقضن کما عرفت فی الاشکال. ببینید دیروز ایشون فرمود که این نکته امام لا تنقض الیقین میخواد تنبیه کنه و آگاهی بده بر حجیت استصحاب، این بود دیگه. این معبوزو هم ادامه همون دیروزه، ما تا وقت نشد و الا چیز جدیدی ما معتقدی نمیخواد بگه، ولو بعضی مثلا فکر عبارت چون در میاد که میخواد یه جواب دیگه ای باشه، قبل از معه یه جواب، بعد از معه یک جواب. من اینجور نفهمیدم که بخوام حالا توضیح هم بدم، اونام چیزی ندارم که انسان رو قانع کنم. ببینید لذا باید قبلش کاملا مسلط بشید. اون دو خط قبل، دو خط قبل این بود که ایشون گفت امام در این جمله لا تنقض درست نظر دارن به قبل از انکشاف، چون بعد از انکشاف که دیگه نمیتونه بگیم لا تنقض الیقینه به شک، بعد از انکشاف نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه. پس این نکته مال قبل از انکشاف و اونم چیزی جز استصحاب نیست. لذا گفت که امام میخوان آگاهی بدن به زراره و امثال زراره که آقای زراره اینجا استصحاب است. حالا ادامهش میده، ایشون میگه که خیلی روشنه که این تعلیل امام یعنی همون لا تنقض میرسونه که آنچه که مجدیه، آنچه که مبنای عدم اعادت، همین استصحابه. یعنی استصحابه که مبنای عدم اعادت، و الا ببینید اگر ما استصحاب رو بذاریم کنار و اون تصور عمومی رو در نظر بگیریم که طهارت شرطه، طهارت هم طهارت واقعی بگیریم، سر از اعاده در میاره یا عدم اعاده؟ اگر ما استصحاب رو نادیده بگیریم، طهارت رو در نظر بگیریم، اونم همون به نام شرط واقعی، سر از اعاده در نه یا عدم اعاده؟
اعاده.
اعاده کنیم نقض یقین به شک کردیم یا نقض یقین به یقین کردیم؟ اگر اعاده کنیم، اگر شرط واقعی باشه ما نقض یقین به شک نکردیم، نقض یقین به یقین کردیم. بنابراین بازم میگیم این جمله میخواد استصحابو به کرسی بنشونه، یک، و میخواد بگه احراز طهارت شرطه نه طهارت واقعی، اینم دو. ما هم که بیشتر از این نمیگفتیم، ایشون میگه مگه من چیز غیر از این گفتم دیگه، ما همینو گفتیم. خیلی عبارت نمیدونم. حالا عبارت نگاه کنید، من اینا رو میگم که یواشتر رد بشیم که مطلب حل بشه. مع وضوح استلزام ذلك لان یکون المجدی بعد الانکشاف هو ذاکل استصحاب لطهاره. خیلی روشنه که مستلزم است این یا ذالک، اشاره به دور آن، ذالک رو بزنید به تعلیل. خیلی روشنه که مستلزم است تعلیل امام. مستلزم دوستان یعنی دال، دلالت التزامی میکنه، دلالت میکنه تعلیل امام به این که اونی که مجدی هست بعد از انکشاف همون استصحابه هست. یعنی زراره میفهمه که چرا لازم نیست بعد از انکشاف نمازشو اعاده کنه. یه وقت دوستان نگید آخه دیروز گفت این تعلیل به لحاظ قبل از انکشافه، حالا میگه مجدیس بعد از انکشاف. خب اینا که منافات نداره. لا تم گذل یقین به شک مخصوص قبله، بعد از انکشاف که نمیتونه بگیم لا تم گذل یقین به شک، ولی اثرش کی پیدا میشه؟ بعد از انکشاف. اینطوریه دیگه. بلا موقع نماز که این بنده خدا قاطع بود که داره با طهارت نماز میخونه مثلا، حالا یا قاطع بود یا شاک بود، بالاخره شکی به یقین به خلاف نداشت. این استصحاب، این استصحابی که امام فرمودن به لحاظ حال قبل از انکشاف، بعد از انکشاف به دردش میخوره. بعد از انکشاف میفهمه که دیگه نیاز به اعاده نماز نداره. لذا میگه ببینید مستلزم از این تحلیل امام که زراره به این برسونه که آنچه که مجدیست، منظور از مجدی دوستان یعنی این که دیگه اعاده نمیخواد بکنه، آنچه که مجدیست و به دردش میخوره بعد از انکشاف همون استصحابه هست، نه طهارت. چون طهارت که از بین رفت، بله اگه طهارت، منظور طهارت واقعی هست، اگر طهارت شرط باشه این که اصلا نبوده و به دردش هم نمیخوره، طهارت واقعی نبود اصلا، و اگر بعدا نماز اعاده کنه نقض یقین به شک نکرده، نقض یقین به یقین کرده. لطهارت و الا لما کانت الاعادت و نقضا، و الا اعاده نقض نیست، منظور نقض یعنی نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقینه. چنانچه در اشکالم همینو گفتیم، یعنی همینو گفتیم که استصحاب به درد میخوره و طهارت، طهارت ظاهری است نه طهارت واقعی. طهارت واقعی اگر باشه باید اعاده کنه. این منظور کما عرفت فی الاشکاله. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید مطابق محمودی، نفس بکشید ببینید بعدش چی میخواد. ببینید فکر کنم درس پریروز بود که یه بنده خدایی مطرح کرد که این تعلیل امام چجور درست در میاد. درسته که من اونجا گفتم این اشکال به شیخ و آخون نیست، این اشکال به، یعنی شبهه به فرمایش امامه. این بنده خدا رو فرمایش امام شبهه داره، لذا باید اونو توضیح براش بدیم. مرحوم آخون، اگر از شما بپرسم مرحوم آخون جوابشو چی داد؟ همین یک کلمه جواب داد که چون شرط احراز طهارته، تعلیل امام خوبه، خوبه تعلیل امام حسنه. بله همین، بیشتر از این نیست دیگه. بقیهش هم هی لا یقال فانه یقال بود که کوچه فرعی بود. ببینید بعضی ها این ربط مطلب که میگیم دوستان هی مواظب باشید همینه. این سمه، حالا این سمه میخواد تعلیل امام رو از یه طریق دیگه توجیه کنه غیر از آنچه که آقای آخون گفته. ریشش هم رسائله، حالا کی گفته نمیدونیم، نمیدونم شریف العلماء گفته، محقق قنصاری گفته، یه بحثی تو حواشی مطرح کردن. ببینید بعضی ها گفتن آقا ما اگر بخوام این تعلیل امامو درست کنیم، چی بود تعلیل امام؟ لأنک کنت علی یقین من طهارتک ولا تنقض یقین بشه. بله آقا، تعلیل امام رو از این طریقا میتونیم درست کنیم که امام میخوان به یک قانون اصولی اشاره کنن به نام قانون اجزاء، اجزاء امر ظاهری از واقعی. نشنیدید این رو؟ اجزاء، یکی اجزاء امر اضطراری از واقعی، یک اجزاء هم اجزاء چی؟ ظاهری از واقعی، ظاهری از واقعی. امام در این عبارت میخوان قانون اجزاء رو، اگر قائل بشیم به قانون اجزاء، حالا اگر قائل نشیم، میدونید که اختلافیه، اگر قائل نشیم خب نمیتونیم بگیم فرمایش امام برای یه چیزی عام کنیم که خودمون قائل نیستیم. ولی اگر مثل خیلی از علما قائل به اجزاء امر ظاهری بشیم، امام میخوان چیز کنن، امام میخوان قانون اجزاء رو بگن، بگن آقای ابو، آقای زراره، آقای زراره، یه دفعه شما تکلیف رو مطابق واقع انجام میدی، اون که دیگه اجزایش مسلمه، اجزایش هم عقلیه دیگه، من وقتی طبق واقع انجام دادم بگید آقا اجزایش عقلی میشه، چون معتیون به میشه مطابق مأمورون به، اجزایش دیگه عقلیه، کار به شارع هم نداره ها، خود به خود دیگه تکلیف هم ساقط میشه، حتی شارع نمیتونه تصرف کنه، نمیتونه اجزا بگه تو این واجبته ولی انجام دادی کافی نیست، معنا نداره، اجزا عقلیه. در ظاهری خونه محل بحث. خب امام در این عبارت میخوان اشاره به اجزا بکنن، بگن لعنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، به حسب ظاهر طهارت ظاهری انجام بده و ظاهر جای واقع می نشیند، مثل کسی که در نمازش 20 سال از یه مجتهد تقلید میکنه، یه تسبیحات میگه، بعد معلوم میشه که 3 تا تسبیحات واجب بوده. میدونید خیلی از فقها میگن اون امر ظاهری مجزیه، امام میخوان قانون اجزا رو بگن، تعلیلم درست میشه، میدونید قانون اجزا بگن دیگه کار به استصحاب نداریم. من یه چیز بهتون بگم، اینا ناچارم چون بالاخره پیشم نرفتم امروز، ولی به هر حال ببینید این مبنا دیگه لازم نیست بگه طهارت شرط نیست، احراز طهارت شرطه، نه، این مبنا میگه طهارت شرطه، منتها در جایی اگر انسان به حسب ظاهر کاری انجام داد، این ظاهر جای واقع می نشینه، خوش میکنید، لذا این اصرار نداره که طهارت و طهارت ظاهری کنه ها، و بگه از اول اونی که خدا جعل کرده احراز طهارته، نه، میگه طهارت واقعی، منتها طهارت واقعی گاهی با چیز به دست میاد، گاهی با استصحاب، اگر هم نباشد شارع او را نازل منزله واقع قرار میده و قبول میکنه، این اجزاست دیگه. اونی که جعل شده 3 تا تسبیحات در نمازه، ولی اگر کسی نفهمید و یک تسبیحات گفت، جای او مینشیند، جای او مینشیند، نه اینکه از اول بگیم اونی که مجعوله یا یکی یا 3 تا، اون که دیگه اصلا بحث اجزا نداره که، میدونید که بحث اجزا جاییست که اونی که آدم انجام بده مطابق مجعول نیست، ولی شارع جای او میپذیره. این اون سوالی که شما کردید مبناش اینه، دو مطلبه، بگیم طهارت احراز طهارت شرطه، اون حرف اونجا، یا بگیم نه طهارت شرطه، منتها جاهای شارع مثلا استصحاب رو جایگزین میکنه امر ظاهری میزا بحث اجزا مطرح میشه. عبارت نگاه کنید سم انهو لا ها ببینید بعضی ها اینو گفتن مرحوم آخون اینو بگم بعد پیاده میکنم. مرحوم آخون میگه بزرگوار اگر امام صادق میخواستن در این عبارت به قانون اجزا اشاره کنند خب یه جوری میگفتن مناسبه با هم قانون اجزا، میگفتن آقا اگر شما طهارت داشتی سابقا اگر به اعتماد سابق نماز خوندی این نماز جای واقع رو میگیره ولو بعد یقین کنه طهارت نداشتی لباست نجس بوده. خب یه تعبیر مناسب می آوردن. این تعبیر لعنک کنت علی یقین من طهارتک ولا تنقض الیقین این با استصحاب می سازه نه با اجزا. این قالبی است که مبین قاعده استصحاب نه قالبی که مبین قانون اجزا باشه. لذا از اول جواب میده ها، مرحوم آخون حرف بنده خدا رو نقل نکرده داره جواب میده، میگه ثم انه لا یکاد یسه، نمیشه درست باشه این تعلیل حتی اگر بگین اقتضا میکنه امر ظاهری اجزا را، چنانچه بعضی ها گفتن. حتی اول نداره حتی اگر بگیم، داره لو قیله، مثلا این حتی قیله معنا راحت داره، یعنی چون اگر نگیم از خارج گفتن اگر نگیم که ما نمیتونیم فرمایش امام رو چی حمله بر یه چیز بکنیم که ما قائل نیستیم، پس باید قائل بشیم به قانون اجزا بعد بگیم این تعلیل امام هم نظر به اجزا داره و درست بشه. میگه لازم نیست، درست نیست، ضرورته. این ضرورت توضیح قیله نیست، این علت لایکاد یسته، ضرورت ان علت علیه، علت بنابر این که بگیم نظر امام به اجزا هست، انما هو اقتضاء ذلک الخطاب ظاهری حال الصلاه للاجزاء و عدم اعادتها. اگر واقعا نظر امام به اجزا بود خوب بود اینطوری بگن، بگن آقا این خطاب ظاهری حال نماز، همون خطابی که نماز رو بخون ادامه بده، اون طهارت سابقت رو اعتماد کن، اصلا نمیخواد ما بگیم این بنده خدا چون نگاه کرده تو لباسش چیزی ندیده خود به خود پا میشه نماز رو میخونه، بگیم همین خطابی که داشتی پاشو نماز بخون اجزا رو اقتضا میکنه و عدم اعاده رو اقتضا میکنه، نه لزوم نقض، یعنی نقض یقین به شک از اعاده کمالا یقفا. امام یه تعبیری کردن که مبین استصحابه، نه تعبیری که مبین قانون اجزا باشه. اللهم انشاءالله بعد از تلاشم هست بیام، اگر چون من تلاشم نکنم اگر هم یه وقت نایمدم این گرفتن که گرفت نکنم نمیشته.